محمد رضا صالحی معاون پیشین نهاد ریاست جمهوری در دولت روحانی به فروپاشی درونی جمهوری اسلامی در صورت تن ندادن به اصلاحات ساختاری هشدار داده و خواستار محدودیت دامنه اختیارات علی خامنه ای شده است. این اظهارات در جلسه صالحی با اسحاق جهانگیری و استانداران دولت روحانی بیان شده. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. صالحی از اسحاق جهانگیری خواسته خامنه ای را از وضع فعلی و آینده ایران آگاه کند.
هر کسی را لازمه توجیه و همراه کنید جناب آقای جهانگیری تا بتوانید مقام رهبری را در موضوع شرایط فعلی و آینده کشور توجیه کنید. هیچ رای جز این نداره. بعد از آقا بالاخره 80 سال الان بودن عمرشونه، 100 سال دیگه هم عمر کنن، بالاخره بعد از آقا. اگر این کارهایی که نام میبرم شروع نشده باشد، معلوم نیست که کی جرأت کند که مثلا رفراندوم برگزار کند. لازم است قانون اساسی بر اساس موارد زیر اصلاح شود. ارکان جمهوریت تقویت شود. تقویت حق حاکمیت مردم از طریق انتخابات بدون نظارت استصوابی. تقویت اصول مندرج در فصل مربوط به حقوق ملت. افزایش اختیارات اشخاص و نهادهای انتخابی و پاسخگو. تنظیم ارتباط قوا با رئیس جمهور. اگر اینها عملی شد چه بهتر. اگر نه کف این است که در مورد موارد زیر حداقل رفراندوم رو تعریف کنیم. حذف مطلقه در اصل 57. رابطه اقتصادی با آمریکا، عدم دخالت نظامیان در سیاست، نظارت استصوابی، اجرای برجام و FATF.
صدای محمد رضا صالحی معاون پیشین نهاد ریاست جمهوری در دولت حسن روحانی را میشنیدید. صالحی در این جلسه خیزش مردمی را اعتراض نامیده و تأکید کرده دادگاه معترضان عادلانه نبوده. او همچنین از وضعیت فعلی کشور با عنوان آتش زیر خاکستر یاد کرده و هشدار داده اگر به اصلاحات تن داده نشود، هر گزینه دیگری ایران و ایرانی را تهدید می‌کند. در دیدگاه همراه با مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار از آلمان، نکات سخنان صالحی را بررسی می‌کنیم. آقای مهدوی‌آزاد، قبل از اینکه به حرفای صالحی برسیم، از خود این جلسه، از اینکه چرا اطراف جهانگیری جمع شدن و نظر و تحلیل میدن برای ما بگید. این جلسات آیا به طور مرسوم برگزار میشن؟ خروجیشون چیه؟ نتیجهش به کجا میره؟
بله، این جلسه جزی از در واقع آداب بروکراتیک در جمهوری اسلامی از زمان هاشمی رفسنجانی هم مد شد. رؤسای جمهور ایران چارتای آخرشون به ترتیب هاشمی رفسنجانی، بعد محمد خاتمی، بعد محمود احمدی نژاد و بعد هم حسن روحانی اساسا به صورت مداوم چنین جلساتی رو داشتن. این جلسات اصولا در دو سطح هم برگزار میشه. یه سطح با ریاست معاون اول در واقع اون دولت قبل برگزار میشه که توش استانداردها هستن یا مدیران میانی. یه سطح هم با حضور خود رئیس جمهور تشکیل میشه که در واقع رئیس جمهور سابق که وزرای سابقش هستن. آقای احمدی نژاد البته توی اینها متفاوت بود جلساتش. هاشمی رفسنجانی متفاوت به این خاطر که مقامات دولت او برای سالها در واقع کلیددار قدرت بودند. رؤسای جمهور منطقا برخی از این گزارش ها رو در واقع خلاصه میکنن برای رهبر حکومت میفرستن. حسب رابطه شون با رهبر حکومت هم این گزارش ها بعضی وقتا جدی گرفته میشه، بعضی وقتا حتی ارزش سطلاشقال هم نداره. مثلا گفته میشد نامه های خاتمی یا گزارش های او اصلا باز هم نمیشد توسط علی خامنه ای. در مجموع میتونیم اینجوری بگیم که بازنشستگان دولت های قبلی، هرچند که در ایران به خاطر فساد و ساختار ملک و طوایفی اساسا بازنشستگی معنی نداره در سیاست، اما بازنشستگان دولت قبلی دور هم محفل هایی تشکیل میدن واسه اینکه هم بروز باشن و هم اطلاعاتشون تبادل کنن و تحلیل کنن.
چیزی که در حرفهای صالحی جلب توجه میکنه تفاوت دیدگاهیه که بین اون و خامنه‌ای در مورد خیزش وجود داره. آقای مهدوی‌آزاد، خامنه‌ای اسم خیزش رو میذاره اغتشاش، قوای سرکوبش رو وامی داره مردم به گلوله ببندن و شکنجه کنن. صالحی میگه نه، این اعتراض، اغتشاش نیست. درباره این اختلاف نظر اساسی که نتیجهش در خیابون‌ها زمین تا آسمون تفاوت داره، شما چه نکته‌ای دارید؟
اول یاد زنده یاد شهید روح‌الله زم رو گرامی بدارم. تو اون مصاحبه معروفی که بازجو خبرنگار بهش گفت اغتشاشات و گفت شما میگید اغتشاشات، ما میگیم اعتراضات. ببینید، این تفاوت نگاهی که شما دارید در موردش صحبت میکنید بسیار بسیار گسترده است در سطوح قدرت و اتفاقا این همون چیزی است که هسته سخت قدرت سعی میکنه پنهانش کنه و اتفاقا این همون چیزی است که باعث شد علی خامنه ای با همراهی پسرش مجتبی و اطرافیانش سیاست ایران رو شخم بزنن، یعنی بخشی از تکنوکرات ها رو بریزن بیرون و بخشی از نیروهای بسیجی بی سواد بلا قربانگوی رو وارد سطوح بالا بکنن برای اینکه مشکل نداشته باشن. مسئله این هست که تکنوکرات های حکومتی، موقعی که میگم تکنوکرات ها لزوما منظورم آدمای لیبرال یا آدمای خوب یا آدمای غیر فاسد نیست، نیروهای حکومتی صرف نظر از عقایدشون ممکنه مثل علی رجانی راستگرا باشن، ممکنه چپگرا باشن، ممکنه حتی عملگرا باشن، اینها همشون بعد از چند ماه یا چند سال کار اجرایی بلا استثنا به این نتیجه میرسن که این ساختار ایدئولوژیک و فاسد محکوم به شکسته. حتی علی لاریجانی هم به این نتیجه رسید، حتی محمد باقر قالیباف هم زمانی به این نتیجه رسید بعدن تغییر وضع داد. و مسئله این هست که اونها بلا استثنا میدونن که مسبب این سیاست ها، مسبب صدور ترور، مسبب بستن فضا رهبر حکومت هست. عمدتا انتقادات البته در سطوح عیان مطرح نمیشه، منتها در سطوح زیرین بسیار بسیار شدید علیه خامنه ای. این یکی از همون دلایلی است که اتفاقا علی خامنه ای به وزارت اطلاعات هم حتی اعتماد نداره و مجبور شد سازمان اطلاعات سپاه رو در مقابل وزارت اطلاعات تقویت کنه.
نظیر خیزش 1401 گیرم با کمی اختلاف در انگیزه و گستردگی آبان 98 هم شکل گرفت. چرا اونجا صدا از دولت در نیامد آقای مهدوی آزاد؟ حتی شخص رئیس دولت خودش رو زد به بیخبری. منظورم اینه که اینا چرا صبر میکنن آب از سر بگذره بعد موقعی که مسئولیتی ندارن اظهار نظر میکنن؟
اساسا یکی از بدبختی های ما، دلایل بدبختی ما هم همین هست دیگه، فرصت طلبی، اپورتونیسم، فرصت طلبی بسیار بسیار مشمئز کننده ای که در سیاست ایران راستش بخواید نهادینه شده، راست و چپ و نمیدونم اصولگرا و اصلاح طلب و مذهبی و غیر مذهبی هم نداره. بخش های بزرگی از نیروهای سیاسی ما فرصت طلب هستن به همین سادگی. البته حرف زدن در ساختار استبدادی هزینه داره، البته این آقایی که این حرفا رو میزدش اگر در زمانی که به مسئولیت دولتی داشت با همین صراحت حرفا رو میزد منطقه ممکن بود حتی هزینه سنگین بده، بیکار بشه. منتها مجموعاً منافع خودشون در نظر میگیرن، ترجیح میدن مطرح نکنن. اما یه چیزی در پرانتز باز کنم، ببینید شبیه این انتقادات همیشه در همه دولت‌ها بوده ها، یعنی من حدود 20 سال پیش یادم هست در زمان دستگاه اطلاعاتی موازی هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه بود، یه جلسه با سفرای جمهوری اسلامی در خارج از کشور گذاشتن، سفرا اساساً محرمانه بود، اساساً به سلابه کشیدن هاشمی شاهرودی رو. میخوام بگم تکنوکرات‌ها در جلسات میانی این چنینی زمانی که حتی در قدرت هم هستن، البته با لفافه، در لفافه البته با ملاحظه، انتقاداتی میکنن، منتها خب حکومت نمیخواد بپذیره، علی خامنه‌ای نمیخواد بپذیره. از اون طرف حداقل تا دو سال پیش نیروی کافی هم نداشت با اونها کجدار و مریض مراعات میکرد و بازی میکرد.
آقای مهدوی آزاد، فارغ از اینکه گوینده این حرفا چه کسیه، اگه بخوایم به خود حرفای صالحی نظر بکنیم، اون داره چه وضعیتی رو بازنمایی میکنه برای جهانگیری و حاضران در جلسه؟ اوضاع مردم و حکمرانی رو چطور دیده؟
ببینید در این فایل صحبت دو تا خبر وجود داره و تعداد زیادی تحلیل. همین دو تا خبر که در واقع ظاهرا فکت هست رو شما بگیرید متوجه میشید چه شرایط هولناکی است. خبر اولش این هست که میگه بعد از کشته شدن مرحوم مهسا امینی، حسین اشتری، سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، میره پیش وزیر کشور، وزیر کشور ابراهیم رئیسی، همین آدمی که به خاطر انفجار آمیا و حمایت از تروریسم تحت تعقیب بین‌المللی است، میره پیش او و میگه که من میخوام عذرخواهی کنم از مردم، یکی دو تا تغییرم بدم. و میگه به او دستور دادند که نه خیر، تو نباید عذرخواهی کنی حتی از مردم، باید محکم برخورد کنی. کی میتونه به او دستور بده؟ منطقا یا وزیر کشور یا ابراهیم رئیسی یا بالاتر ازش خامنه‌ای و بیتش. میخوام بگم ببینید فضا اونقدر وحشتناک شده و حکومت به قدری خشک و غیر قابل انعطاف و فاسد شده که حتی عذرخواهی نیروی انتظامی بابت کشته شدن یک دختر جوان رو هم نمیپذیره. این شده سیاست النصر به رعب که دیگه سیاست حکومت نیست بلکه خود حکومته. خبر دومش هم این هستش که در این طرح مولدسازی که علی خامنه‌ای اجازه داده 7 نفر به ریاست مخبر اموال دولتی رو بفروشن، قوانین کشورم تعطیل کردن، 2 سال قوانین تعطیل میشه، هیچ کس هم حق شکایت نداره و هر کس هم مخالفت کنه 5 سال ممنوع کار میشه، میگه که در این تک قرار هست شرکت های پالایش گاز پارسیان و فجر جمع بدن صدا اجرایی امام، فرمان امام، یعنی همون بزرگترین هولدینگ اقتصادی علی خامنه‌ای. ببین همین دوتا عمق فساد در کشور رو و عمق خشکی حکومت رو نشون میده. مجموعه تحلیل‌های دیگه‌ش هم در یک جمله این رو داره میگه: حکومتی رو به زوال، حکومتی خشک و غیر قابل انعطاف، با مسئولانی که فقط لاف میزنند و تبلیغات میکنند و پروپاگاندا میکنند، با مردمی که عصبانی‌اند و مشغول یک انقلاب.
صالحی خیلی به جهانگیری التماس میکنه در واقع که این حرفا و تحلیل ها رو برسون به گوش خامنه ای. سوال من اینه که خامنه ای یعنی 4 نفر دورش نداره که همین تحلیل ها رو بهش بگن؟ اساسا الان که اعتراضات بنا به تحلیل اهالی قدرت خود خامنه ای و نظام رو نشونه گرفته، آیا او گوشش بدهکار این توصیه ها خواهد بود؟
ببین این افسانه که ولی خامنه ای خبر نداره در ایران چه خبر هست دیگه، فکر می‌کنم 10 سال 15 سالی هست که هرگز خریدار نداره. قبلش شاید تعداد آدم باور می‌کردن. ولی خامنه ای خوب می‌دونه چه خبر هست، خوب می‌دونه عمق نارضایتی چقدره، می‌دونه چقدر تنها منزوی و تو منفور هست. حتی اگر نمی‌دونست که محاله و خوب می‌دونست، حرفاش نشون میده خوب می‌دونست، صدای مردم در انقلاب 1601، صدای مردم در سال 1998 به قدری بلند بود که کرترین آدم‌ها در یک منظومه دیگه هم صدا رو می‌شنیدن. دونه راه دیگه ای نداره، او یک مستبد گرفتار شده در بنبست سیاست و بنبست ایدئولوژی های خودش هست. کسانی که دور و برش هم هستن واقعا هستش که عمدتاً الان چاپلوسان هستن، او دیگه حتی امثال ناطق نوری رو هم بازی نمیده، عمدتاً چاپلوسایی که او رو تایید میکنن. در واقع اساساً دلخوشه، داستان پادشاه لخت است، کریستین اندرسون پادشاه لخت است، خودش هم شاید بدون لخته ولی دلخوشه که همه بگن به بچه لباس زیبایی.
آقای مهدوی زاد صالحی خیلی واضح میگه همه گزینه ها برای براندازی و انقلاب خطرناکن الا گزینه اصلاحات واقعی. خون به جگر شدن مردم از ستمهای جمهوری اسلامی و وضعیتی که حکومت گرفتار شده آیا به بازگشت دوباره اصلاحات راه میده یا خامنه ای با مولد سازی و یک دو جین سیاستهای تحمیلی در حوزه اقتصاد و پوشش راه رو بر اصلاحات بسته و فقط نوک بینی خودش رو افق و دورنمای مملکت فرض میکنه؟
ببینید البته علی خامنه ای از اون دست آدمهایی است که فقط با فشار تسلیم میشه، با فشار حرف حق رو میشنوه، خواهش و التماس و زنهار و نصیحت و توصیه باعث نمیشه تغییر جهت بده. با این حال اگر او قرار بود تغییر جهت بده کشور به اینجا نمیرسید. اصلا کشور رو شخم زدن برای اینکه به اینجا برسن، همه چی دست خودشون باشه، دیگه هم تتمه اون قانون مبتذل رو هم بگذارن کنار و هر کاری که میخوان بکنن. امیدی که شما در حرفای امثال آقای صالحی میبینید راستش بخواد بیشتر نوعی رؤیا بافیه. البته من فکر نمیکنم خودشون هم امید داشته باشن. تو همین سخنرانی هم میگه که شما هر کسو میتونید با خودتون همراه کنید بلکه بتونید رهبر حکومت رو توجیه کنید. یعنی حرفاش نشون نمیده که حتی خودش هم امید داشت داره، منتها این بیشتر نوعی رؤیا بافی است و شاید هم نوعی اجبار در سیاست داخلی ایران، به این خاطر که هر گزینه ای جز این میگفت معنیش این بود که یا کنار کامل کنار مستبد ایستاده یا اینکه میخواد علیه او انقلاب بکنه که خب هزینه سنگینی باید میپرداخت.
بسیار سپاسگزارم از شما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن آلمان. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.